دوستان، برای آشنایی با مفهوم سکولاریته که در اول به نظر ما یک اصطلاح غریب و بیگانه میرسد، لازم است که ما تا اندازه‌ای این مفهوم را در رابطه با فرهنگ خود ما درک بکنیم و ببینیم که این یک پدیده خیلی آشنا و پیش پا افتاده است که ما هر روز با آن سر و کار داریم. سکولاریته با موضع‌گیری ما در باره زندگی در همین گیتی کار دارد. کسی که میخواد در گیتی زندگی کند، در اجتماع زندگی کند، یک تصویری از زندگی دارد که این تصویر محتویات و شیوه زندگی و خوشی و بدبختی و ناکامی و موفقیتش را معین و مشخص می‌سازد. این واژه، این اصطلاح سکولاریته در غرب از کجا پیدا شد؟ از اینجا پیدا شد که مردم کم کم در برابر موضع‌گیری تورات و انجیل در برابر زندگی در گیتی یک فکر و یک موضع‌گیری دیگری آهسته آهسته پیدا کردن، یا اینی که یک موضع‌گیری کهنی بود که از سر زنده شد در مقابل این تصویر زندگی در تورات که سپس به انجیل، به اناجیل رسید. در تورات زندگی کردن در گیتی یک مجازات است. آدم که بون همه انسان هاست، این به گیتی تبعید می شود برای مجازات گناهی که در بهشت کرده است. حکم خدا را، حکم یهوه را اجرا نکرده، برای این خاطر تبعید می شود به گیتی، اخراج می شود از بهشت. یعنی گیتی چیست؟ گیتی جای گناه کردن و جای توبه کردن در مقابل حکم خداست. این مفهوم گیتی این می شود. بهشت جاییست که کسی حق تخطی، حق سرکشی در مقابل احکام یهوه و پدر آسمانی ندارد. تا اون مدتی در باغ عدن در بهشت میماند که کاملا مطیع امر و حکم یهوه باشه. به محضی که از این حکم سرپیچید، اجرا نکرد، گناه میکنه. این مسئله قدرت است. بهشت را کسی دارد تا موقعی که تابع قدرت یهوه و پدر آسمانی هست. و گیتی جایی که تبعید می شود هبوط می کند، فرو می افتد. زندگی کردن فرو افتادن از یک حالت اصلی است که در اون حالت اصلی کسی فقط تابع خداست، تابع الله است، تابع یهوه است. و این زندگی بر اساس بنیاد این زندگی بر اساس مجازات برای یک گناهی است که در آغاز کرده است. فراموش نشود این ایده ها ولو اینی که در ظاهر کسی از اون گفتگوی نکند، هزارها روان و ضمیر انسان را در تاریخ معین ساخته است و معین می سازد. این است که ما پشت به درک این مطالب نمی توانیم بکنیم. همچنین در قرآن زندگی کردن در گیتی در دنیا را لحو و لعب می داند. در قرآن بارها این اندیشه می آید که انما الحیات دنیا لعب و لعب، حیات دنیا لعب و لعب است و زندگی کردن در گیتی را متاع قلیل و متاع غرور می داند. یعنی چی؟ متاع قلیل یعنی کالای بسیار کم ارزش و متاع غرور یعنی متاع فریب. این بحث اینی که چرا این تصویر که از این اندیشه پیدایش یافته است بسیار مهم است و ما میخواییم این را گام به گام بررسی کنیم. حالا به طور کلی این اندیشه تا اندازه‌ای که زندگی در گیتی یک هبوط است، یعنی ارزشش فروکاسته شده است و فریب است و کم ارزش یا بی ارزش است و لحب و لعب است. البته این واژه لحب و لعب را من به اون یک دفعه خواهم پرداخت. این از کلمه لاو می آید که معربش لحب شده است و لعب شده است، که این بازی عشق بوده است و این که این در سانسکریت و در فرهنگ ایران به اون جفت اولیه، به اون اصل اولیه نرعینه و مادینه جهان که بهرام و سیمر باشد گفته می شدن. از با این مفهوم لهو و لعب، این بر ضد مفهوم عشق برخواسته می شه. یعنی در همین اینی که لهو و لعب بی ارزش است، این درست مبارزه با فرهنگ پیشین یا فرهنگ زن خدایی بوده است. زندگی عشق نیست. البته این ادیان نوری همه این عشق نخستین را فقط به معنای شهوت می فهمیدن. علتش این بود که درست همین تصویر بهشت از اونجا پیدا شده بود که اینها یهوه و الله و پدر آسمانی را و اهورامزدا را از دنیا جدا می ساختن، یعنی جسم و روح با هم تضاد پیدا می کردن. این از اینجا اصلا ایده برخواسته بود. این تصویر خدا در فرهنگ ایران این است که واژه خدا را نبایستی با واژه الله و یهوه و پدر آسمانی یکی گرفت. واژه خدا که خودای یا خودای باشد، خوا همون خیب و خی و خایه است، یعنی تخم است. خودای که دایه به باشد، خوب معنای زاییدن است. این خدا و رابطه خدا و انسان این بود که خدا بن هست، تخمی هست که ازش جهان میروید، تخمی هست که انسان ازش میروید. این هست که اون درختی را که در یا گندمی را که در بهشت می آید در این ادیان ابراهیمی، در فرهنگ ایران این خود انسان و خدا بود، خدا بنی بود که همین لهو و لعب، که همین بن نرینه و مادینه، در این بن این بهرام و این سیمرغ بودن و از این بن کی رویده می شد؟ جمع رویده می شد که جمع یعنی جفت، یعنی همزاد، یعنی زن و مرد با هم از تخمی که خدا بود می رویدن. پس بنابراین زندگی در گیتی زندگی رویش تخم از زمین بود و این خداش در انسان شکفته می شد. مفهوم مجازات نبود، بلکه مفهوم پیشرفت و ترقی و گسترش خدا، پیدایش خدا در گیتی. ببینید این تصاویر فوق العاده مهم است که بعداً اینها عبارت بندی های فلسفی و مفهومی پیدا میکنه. حالا در اروپا در غرب این واژه سکولاریتر و روحانیون و یعنی کشیش ها و اینها به کسانی که زندگی در گیتی میکرد علاقه داشتن میگفتن، یعنی زمانی. مولوی هم میگوید زمانیان، در پهلوی هم عوامیگان است، یعنی اونهایی که در عوام معنای زمان دارد در پهلوی، یعنی اونهایی که زمانی هستند. البته فراموش نشود که این را بعدا بحث کنیم، خود واژه زم که پیشوند زمان باشد نام رام است، زن خدای رام، زن خدای رام، خدای موسیقی و شعر و رقص و خدای شناخت و بینش، و این اولین پیدایش دختر سیمرغ است. یعنی چی؟ یعنی خدا خودش تحول پیدا می کنم، خودش تحول پیدا می کنم به موسیقی و شعر و رقص و شناخت. در غرب با مسیحیت و با یهودیت این زندگی تبدیل شده بود به مجازات، زندگی درگیر این موضع گیری مردم، مردم معمولا عوام، اون چیزی را که عوام میگیم درست واژه ایست که از همون عوامیگان، یعنی مردمی که در زمان زندگی میکنند، درست این همون کلمه لایسیتاس، لایک در غرب است. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که در زمان زندگی میکنند. مردم 95% در زمان زندگی میکنند، در گیتی زندگی میکنند. در واقع این یک سرکشی طبقه پایین، طبقه عوام است که در گیتی زندگی میکنن، در زمان زندگی میکنن. اینها در واقع بر ضد روحانیون، بر ضد اون طبقه بالاتر که این زمان گیتی را تخییر و خار میکنن برمیخیزن. این اساس بنیاد این فکر است که این شاعره که عوامی شناخته می شود، که مربوط به طبقه پایین شناخته می شود، طبقه غیر روحانی، که روحانیون امتیاز همیشه در اجتماع داشتند، با قدرتمندان سیاسی با هم مؤتلف بودن، با هم دیگر اون این مفهوم اله و یهوه و اینها را نگه می داشتن. خواه نخواه این سکولاریته یعنی با ارزش مردن زندگی یک جنبش بر ضد این تحقیر شدن زندگی در گیتی بود، بر ضد مجازات دانستن زندگی در گیتی بود. این جنبش با ارزش مردن زندگی در گیتی و زندگی را لهو و لعب ندانستن، بلکه درست پرداختن به آن، این را درست سکولاریته نامیدن. یعنی یک واژه را که در اصل برای تحقیر، برای خارش مردن، برای بی ارزش مردن نه زندگی در گیتی به کار برد، همین کلمه را درست واژگونه کردم. بارها اینجور اتفاقات در دنیا افتاده است که واژه ها را معانی واژگونه بشویده، چنان که در خود ایران خداوند مهر، مهر اصلش سیمور بوده است، ولی بعدن میترا به خدای دادشته است که به کلی خداوند بر ضد او بوده است، یعنی خداوند اصل کشتن را طبق امر خودش مقدس می‌دانسته. در صورتی که خدای مهر که سیمرغ اول باشد، قداست جان اصل بوده است. خدا هم حق تجاوز، حق امر دادن به کشتن، حق فتوا دادن به کشتن نداشتن. یعنی جهاد دینی و اینها اصلا غیر قابل تصور بوده است. درست این کلمه مهر را، خدای مهر را، زردشتی ها امروز به خدای میدهند که، و این بعدش در الان در سنت عادی ما شده است، به خدایی که درست بر ضد خدای مهر است. همینطور کلمه دین را درست به معنای 180 درجه وارونه اون مفهوم اصلیش میدن. این یک چیز عادی در دنیا بوده است، در اجتماعات بوده است. این است که مفهوم سکولاریته به این معنایی که ما امروزه به کار میبریم، درست به معنای وارونه اش هست. یعنی چی؟ در اصل کورته معناش این بوده است، خارش مردن زندگی، مجازات شمردن زندگی. زندگی در گیتی گناه کردن است و آدم همیشه باید توبه بکند و آدم همیشه بایستی برود استغفار بکند و دنبال یک منجی بگردد که او را از این گناه نجات میدهد یا شفیع او میشود در دنیای دیگر. زندگی در دنیای دیگر شادی اصلی است. این اساس این مفهوم بوده است. این است که با این مفهوم را درست به معنای وارونش به کار بردم. یعنی چی؟ این بزرگترین خیشکاری انسان و اجتماع و حکومت چی است؟ این است که بپردازد به زندگی در همین گیتی، نه اینه که آیت را زندگی کردن در پراسوی این گیتی بدانه. قایت زندگی کردن در گیتی خود زندگی کردن در گیتی. در فرهنگ ایران که همون فرهنگ سیمرغی باشد یا همون فرهنگ زن خدایی یا فرهنگ خرمدینان، خدا چون که گفتیم خدای خوا تخمیست که می روید و درخت کل زندگی می شود. خدا یک تخم است. اینه که می گویند درخت زندگی، این یک چیز افسانه نیست. خدا مفهوم بن داشته، مفهوم تخم داشته. اصلا اسم یکی از اسمای خدا همین تخم بوده. حتی رد پای آن در گویش های ما باقی مونده. در یکی از گویش ها به دانه سینه گفته میشه، سین یعنی سیمون. خدا تخمیش که از آن گیتی میرونه، گیتی گسترش و افزایش و فراخ شدن و پهن شدن خدا. خدا تا تخمت خدا نیست. خدا وقتی گیتی شد خدا میشه. ببینید خوب نگاه بکنید، این یک مفهوم کاملا دیگر به زمان و زندگی در گیتی، زندگی در گیتی و در زمانه. خدا خودش زمان میشود، خدا خودش میگردد میگذرد، خدا هر روز یک چهره دیگر پیدا میکنه. اینست که میبینید در فرهنگ ایران نام های رودها خداست، نه برای اینکه این نام های بوده است از خدا که به این رودها دادن، نه، این خود اون بن دنیا بوده است که هر روز یک خدای دیگر می شده است. این سی روز در گیتی هر روز ما تحول به یک خدای دیگر پی می کردیم. معناش این بوده است، این نام دادن وضعی نبوده است که ما اسم امروز رو میذاریم فلان، اسم اون روز رو میذاریم فلان، اسم اون روز رو میذاریم فلان. و بعدش حتی وقتی که در ایران اعراب نفوذ کردن، این نام روزها هنوز این ردپا را نگه داشته است. شنبه تمام روزهای هفته ما با شنبه ساخته شد، شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه. شنبه یعنی نایبه، یعنی سیمرغ. ما هر روز با سیمرغ سر کار داریم. آدینه ادونای، ترانه نای. این بحث ها را بعداً خیلی به طور گسترده خواهیم کرد، مفهوم زمان را. این خداست که زمان می شود، یعنی چی؟ گذر که از گشتن میاد، وشتن است یعنی رخصیدن و جشن گرفتن و دوباره زنده شدن. نه اصلا مفهومه، یعنی زندگی در گیتی گسترش خداست، تحول خداست. این به کلی زیستن در گیتی گرانیگاه زندگیست، تعالی زندگیست. خدا تعالی میابد به زندگی. برای این خاطر بود که زیستن در گیتی شاد ساختن و پرستیدن خداست. اساساً واژه پرستیدن در فرهنگ ایران، پرستیدن معنای پرستاری کردن دارد. پرستیدن معنای تعظیم و تجلیل و خودخوار ساختن ندارد. در تمام این حرکات مربوط به صلات یا نماز اسلامی میبینید همش با خودخوار ساختن سر و کار داره. این مفهوم را فرهنگ ایران از یزش و از پرستش نداشته. پرستش معنای پرستداری کردن داشته. درست انسان دنیا را میپرستیده، کارش خیشکاری است، پرستش دنیا بوده، بایستی آب را بپرستی، خاک را بپرستی، گیاه را بپرستی، یعنی چی؟ حیوان را بپرستی، یعنی باید برد و اینها را پرستداری بکنی، کارش را بپرستی، باید به کار اینها یعنی پرستداری بکنه. این معنای این است که میبینیم در هجوارش کرمه پرستیدن برابر با شادونیتن هست. یعنی چی؟ یعنی شاد ساختن، شادونیتن، شاد ساختن. شادی هم معنای عروسی داره، یعنی جشن عروسی گرفتن. یعنی انسان باید گیتی رو شاد بسازه، گیتی رو بپرسته، مردم رو شاد بکنه، مردمان رو در گیتی شاد کردن پرستش هست. این است که بعدش سعدی میگوید عبادت به جز خدمت خلق نیست. با وجودی که اصطلاحات اسلامی و عربی به کار میبرد، همون مفهوم باقی میموند. عبادت، عبادت الله نیست که در آسمان، البته در مفهوم ایرانی عبادت نیست، چون که انسان عبد خدا نیست. پرستیدن، شاد ساختن است، شاد شدن است. خدا در اینی که دنیا می شود شاد می شود. پس زیستن در گیتی برترین ارزش رو داره. زیستن در گیتی چیزی جز شکوفا شدن تخم خدا، چیزی جز گسترش یافتن خدا در زمان نیست. زیستن، زیستن شاد در گیتی، این مفهوم را که ادیان نوری را ساختن نداشته است، معناش این نبوده است که کسی صبح تا شب کامجویی بکند و صبح تا شب شهوت پرستی بکند و یا میگساری بکند. این مفهوم جدا کردن شادی جسمانی از روحانی، چنین مفهومی وجود نداشته است. خدا و انسان، جان و تن، اینها با هم آمیخته بودن. اینا مفاهیم پاره شدنی از هم نبود که یکی را کسی فرو بیاورد و بوتی کند، یکی را معراجی و ارتقا بدهد به آسمان، تعالی بدهد، متعالی. این مفهوم خار ساختن تن و تمام سوائقی که مربوط به تولید نسل هست، اینها در اثر این پارگی مفهوم خدا از انسان. خدا دیگر بن انسان نیست، بن گیتی. این دو چیز جدا گوهر از هم است، دو چیز نامتابی، نابرابر با هم است. این موقعی که یهوه تغییر ماهیت میده، چون که یهوه هم فراموش نشود، یهوه جهبه بوده، یعنی همون سیمور، جهبه یعنی زن به. این کلمه، کلمه ایرانی است، جهبه. درست اینها در اثر بی ارزش شدن و خار شماری جسم و زندگی در گیتی به وجود می آید. شهوت مفهومی است که در مسیحیت و اسلام در اثر جدا ساختن روح از جسم پیدایش می‌یابد. حالا این جسم چرا این جسم تحقیر پیدا می‌کند؟ چون که این جسم اساساً واژه تن، واژه تنی که به کار می‌بریم یعنی زهدان. و این زهدان در مفهوم انتزاعیش، در تصویری را که انسان‌ها داشتن، معنای اصل آفرینندگی داشته. اصل آفرینندگی به طور کلی این در تمام فرهنگ ایران می‌بینیم باقی می‌مونه و این تن همون تونبان و تونکه و اینها همه از همین واژه ساخته شده. به زهدان و اینها تنور اینها میگفتن. این است که این الهان تازه که میان اینها خودشان را اصل آفرینندگی و خلقت میدانن. این است که با مفهوم ابزار تناسلی، اندام تناسلی در جنگ میدن، چون که این حق را میخواستن حق خودشان باشه. پس بنابراین این مبارزه با زهدان و خدایان زاینده در اثر این بود که میخواستن خودشان این اصل آفرینندگی را که در اون موقع غیر قابل جدا کردن از مفهوم زاییدن و روییدن بود، میخواستن به خودشان نسبت بدن، بود که این درد سر ایجاد شد. در فرهنگ ایران و یونان این مفهوم جدایی شهوت از عشق نبود. عشق روحانی یا محبت روحانی و عشق و عشق جسمانی یا شهوت، اینها این جدا کردن این دو اندیشه از هم یکی تحقیر سائقه جنسی، یکی فراسو کردن مفهوم عشق فراسوی گیتی هست که اینها به کلی ضربه بزرگی بر اخلاق و زندگی در تمام تاریخ زده است و این مبارزه می کشد به دوره های ما که فروید یکی از بهترین نمونه های این مبارزه با همین تفکرات است و در ضمن در همین بستر هم میماند، چون که اصل مسئله تغییر تصویر رابطه انسان با خداست. آباد در فرهنگ ایران، آباد کردن گیتی و پروردن طبیعت در فرهنگ ایران همون ستایش و یزش خدا که گیتی امتدادش هست. گیتی امتداد خداست. این فرق دارد. ببینید این ما امروزه مفاهیمی را که از غرب می آوریم در اثر ناآشنایی با فرهنگ خود ما خیال می کنیم یک معجزه آوردیم، یک چیز بیگانه غریبی آوردیم که خیلی تازگی دارد، مدرن است و پست مدرن است و... نه، این پدیده ها پدیده های انسانی بوده است. انسان همیشه با این پدیده ها کار داشته است، در هر فرهنگی هست. بی ارزش ساختن زندگی در گیتی راه را برای حکومت کردن بر مردم می گشاید. مردم این همه حبوجی هستند، همه از بهش تبعید شدن، اینها باید یک کسی اینها را به اون قایت قصوا، به اون قایت فراسوی گیتی بکشاند، براند، چون که اینها همیشه گناهکار باقی بار میمانند. شما تا اون مفهوم اله و یهوه و پدر آسمانی رو دارید، همیشه این مسئله رو دارید. او کمال است و انسان نقص است. این است که کمال بایستی بر نقص حکومت بکنه. بی ارزش ساختن زندگی در گیتی، بی ارزش ساختن تحولات زندگی در زمان، اینها راه را برای حکومتی که خودش حقانیت خودش را از فراسوی میگیرد، از اله میگیرد، از یهوه میگیرد، از پدر آسمانی میگیرد، اینها باقی میمانند. خدا در فرهنگ ایران فراسوی گیتی نمیماند. خدا در دل هر کسی بونی میشود، در هر انسان بونی آمیخته. در هر انسانی خدا هست، رابطه مستقیم هر انسانی با خدا اصلا در وجودش تأمین شده است. نیست که کسی حق حکومت کردن بر این انسان داره. وقتی من زندگی خود را در گیتی لهو و لعب می دانم، اونگاه از حکومت هم توقعی بیش از آن ندارم که زندگی مرا بی ارزش و لهو و لعب بدانم و با من و سایر مردمان همان کاری را بکنند که اسلام با لهو و لعب می کند. این با ارزش شمردن زندگی در گیتی است که انسان را بران می دارد که از حکومت بخواهد که زندگی هر انسان را برترین ارزش بداند. زندگی کردن در هر انسان در دنیا در زمان برترین ارزش دارد. وقتی حکومت زندگی کردن انسان را در گیتی برترین ارزش به شماره، اون وقت حکومت سکولار شده است، به مفهوم ایرانی سپنجی شده است. سپنجی کلمه ایست که یعنی مقدس شده است، جشن شده است، جشن ساز شده است. حکومت جشن سازه، سکولار میشه. سپنج یک معنیش معناش این است که غریب بیگانه‌ای که میاد کسی با آغوش باز بپذیرد است و از او و برای او جشن بسازد. زمان هر روز نو و بیگانه و غریب می‌آورد و ما هر روز برای این پدیده انسانی، برای این پدیده زمانی، چون که هر روز نو تازه می‌آورد، هر روز ما باید برای او جشن بگیریم، به عنوان غریب نبینیم، گذر را، تحول را به عنوان نو بگیریم، به عنوان شادی بگیریم، به عنوان اینی که خدا به دیدن ما می آید. هر روز خدا مهمان ما می شود. خدا قریبی است که در زمان مهمان ما می شود و ما بایستی مهمان نواز باشیم. دوستان، این بحث را من امروز به پایان میرسانم و این بحث سکولاریته را در گفتارهای دیگر ادامه خواهم داد. خوش و خرم باشید.